بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باغر علم النبي. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، الحمدلله در 75 جلسه گذشته فشرده ای در خصوص معاد با اون مقدمات و توضیحاتی که در جریان هستید بحث شد، و اونچه که به نظر می رسید در اثبات معاد، در لزوم معاد، در آثار تربیتی معاد، در جزئیات و کیفیت معاد، عالم برزخ، عالم قیامت، بحثایی در 75 جلسه گذشته شد. این جلسه برای اینکه یک جمع‌بندی کلی کرده باشیم، بنده خواستم سوره مبارکه قیامت رو که یک سوره است در قرآن، 40 آیه داره، 4 آیش الظاهر در خصوص قیامت نیست، در خصوص قرآنه، ولی ربط به قیامت داره، بقیهش تماما در رابطه با قیامت. و فشرده ای از اون چه که در 75 جلسه گذشته بحث کردیم شاید بشه گفت که در این سوره مبارکه به صورت فشرده و کلی گفته شده. این دو فایده داره: یکی این که قرآن کریم با این سوره، ما انشالله روش بحث بکنیم، اون چه که در 75 جلسه گذشته بحث کردیم یک یادآوری میشه و به صورت فشرده و خلاصه اون بحث‌ها در این آیات چگونه اشاره شده. دوم، سبک قرآن رو به صورت کلی و در ضمن بیان مطالبی اون هدف بزرگ رو گنجاندن آشناتر میشیم، گرچه در طول این 75 جلسه از آیات بسیاری از قرآن کریم این بحثا رو با هم مطرح کردیم. لذا اجازه میخوام یه چند جلسه‌ای هم روی این سوره مبارکه قیامت هم در رابطه با بحث معاد، اثبات معاد، علت انکار معاد، آثار تربیتی معاد و اون نکته بسیار مهمی که ما چند جلسه بحث کردیم، هوای نفس در وجود انسان مانع اعتقاد به معاد می شود، ابزار معرفت رو خراب می کند، قلب رو تاریک می کنه و جلسات گذشته یاد معاد باعث می شه انسان به مقام خلوص و مخلص هم نائل بشه. نکته های ظریفی در این سوره مبارکه قیامت نهفته شده که حیف در پایان بحث معاد یه چند جلسه هم در خصوص این سوره با هم بحث نکنیم. اولین نکته این که اسم این سوره قیامت. خب ما در قرآن کریم در مورد روز قیامت و فردای محشر عرض کردم اسامی زیادی در قرآن به کار برده شده، اما هیچ اسمی به اندازه اسم قیامت تکرار نشده. حدود 70 بار در سور مختلف کلمه یوم القیامه با اشتقاق مختلف 70 بار در قرآن ذکر شده و یک سوره اصلا به این نام نامیده شده. خب این اولین نکته ایست برای ما پیروان قرآن که قضیه چیه و بعدم شروعش با اون حالتی که لا اقسم و بیوم القیامه که باز نکته هایی در اون نهفته شده. ولی اولین نکته این که یک سوره به نام قیامت نامیده شده و 70 بار هم کلمه یوم القیامه با اشتقاق مختلف در قرآن کریم تکرار شده چه مطلبی رو میخواد برای ما مطرح بکنه. شاید با توجه به معنایی که در خود کلمه قیامت نهفته شده، مثلا فردای قیامت رو یوم الدین، یوم الاخره، یوم الحسره، یوم التقابون، یوم الحساب، خیلی اسامی دیگه قبلا بحث کردیم، اینا همه به کار رفته. اما یوم القیامه از کلمه قیامت، کلمه قیامت از قیامه، قیام ایستادن، پا روی پا قرار گرفتن. خب ببینید من نمونه هاشو در قرآن کریم در رابطه با قیامت کلمه قیام رو به کار برده تو موضوعات مختلف. یک، سوره مبارکه متففین آیه 6، یوم، فردای قیامت روزی است که یقوم الناس لرب العالمین. اینجا سخن از قیام انسان هاست در مقابل پروردگار عالم با اسم صفت رب. قیامت چه روزی است؟ یومه، روزی که یقوم الناس برپا می ایستند، مؤدبانه می ایستند، قیام می کنند انسان ها بلا استثناء، هر کی می خواهی باشی. ناس بیان کرده، بارها هم با هم بحث کردیم، خود ناس جمعه، الف و لامی هم که سر ناس میاد جمع الجمعه، مثل اقوام در فارسی، قوم کلمه عربی ما تو فارسی به کار میبریم، قوم خب گروهی، دسته ای، مردمی، اقوام جمع الجمع، ناس یعنی انسان ها، الناس الف و لام هم سرش در اومده، همه انسان ها. قیامت یومه، روزی است که یقوم الناس، همه انسان ها، مؤدب سرپا، چون سرپا ایستادن یکیش نشانه ادب و احترام دیگه، یقوم الناس همه باید مؤدبانه روی پایشون بیستن، لرب العالمین برای پروردگار و رب جهانیان. خب لله میشد گفت، لخالقه هم میشد گفت و هزاران، حالا هزاران که نگم، همه اون اسامی که در رابطه با حضرت حق، چه اسم ذات چه اسم صفت، اما کلمه رب رو برده. شما ببینید مثلا در کلاس درس معلم استاد درساشو داده، روزی رو، ساعتی رو، زمانی رو برای امتحان معین کرده، میگه خب حالا بیا در مقابل استاد واسا، مقابل استاد واسا، مقابل معلم واسا. این مقابل استاد و معلم واسدادن یعنی چی؟ یعنی در مقابل درس هایی که داده، در برابر اون زحماتی که برای تربیت شما کشیده، حالا واسا ببینم چیکار کردی. این استادن برای انعکاس و پاسخ دادن دیگه. خب اینجا میگه در رب اون عوامل تربیتی که خدا برای شما قرار داد در درونتون برای تربیت چی گذاشت؟ عقل، دل. در بیرون شما برای تربیت چی قرار داد؟ انبیا، اولیا، صلحا. این همه انسانهای پیرو و انبیا و اولیا که جان دادن، خون دل خوردن، گرفتاری‌های بسیاری رو تحمل کردن که چی بشه؟ که بشر طبق نظامی که خدا خواسته تربیت بشه. خب این همه زحمت کشیده شده، حالا واس روزی است که قراره اونجا واسی سر پا توضیح بدی چیکار کردی، چقدر پذیرفتی، چقدر تربیت شدی، حالا نشون بده خودتو. پس یک جهتی که قیامت مهمه یعنی انسان، شاهی، گدایی، عالمی، جاهلی، هر چی هستی، یه روزی داری که باید مؤدب سر پا واسی در محکمه عدل الهی نسبت به عوامل تربیتی که خداوند برای تو قرار داده پاسخگو باشی که در مقابل این عوامل تربیت چیکار کردی. یه حدیث یادآوری میکنم، همه تون تو ذهن انشالله دارید، شاید هم زیاد شنیده باشید، تو همین جلسه هم شاید بارها گفته شده باشه که فردای قیامت چند چیز گله میکنن و اونها از خدا دادخواهی میکنن نسبت به مردم. یکی قرآن، در میان مردمی که از او استفاده ای که باید میشد نکردن. یکی عالمی که در میان مردم محجور موند، قدرشو ندانستن، از او قرار شد استفاده بکنن، استفاده نکردن. حالا پیغمبران و امامان که حساباشون جدا. خب حالا اگر قراره که یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که در مقابل حضرت حق فردای قیامت باید بیستیم و پاسخگو باشیم، اینجا کلمه رب رو به کار برد، یعنی چقدر تربیت پذیرفتید. آقا فردای قیامت از ما شکایت میکنن، آیا در اختیار شما بود عواملی که شما را تربیت کند یا نه؟ من همین سفر چندی قبل خارج از ایران به بعضی از دوستانی که هی میگفتن آقا معلم نداریم، مربی نداریم، مبلغ نداریم، امکانات نداریم، یه جلسه گذاشتم این بحث رو مطرح کردم، گفتم نمیتونید بهانه کنید. الان به خصوص با این امکاناتی که اینترنت فراهم کرده، شما الان تو همین مجلس اشکالی مطرح کنید، بیایم اینترنت بزنید جواب این اشکال، ببینید میاد یا نه. یه عده‌ام نشستن دارن زحمت میکشن، جواب این شبهات هم توی اینترنت گذاشتن، این همه مطلب رو یه عده خون دل خوردن تو همین اینترنت به زبان فارسی، انگلیسی، عربی، زبانهای دیگه در اختیار. خب فردای قیامت باید جواب اینا برای تربیت من و شما بود، ولی وقتی ما استفاده نمی کنیم، دنبالش نمیریم، اینا باید. پس روزی است که قیام برای پاسخگویی نسبت به این که از عوامل تربیت استفاده کردیم یا نه. این یک. دو، آیه 12، 14، و 55 سوره روم، سه بار در سوره روم این واژه تکرار شده. عنایت بکنید، سوره روم آیه 12، آیه 14، آیه 55. یوم، روزی است که تقوم الساعه، ساعه یعنی قیامت دیگه، یکی از اسمای قیامت ساعه است، روزی که قیامت برپا می شود، یعنی خود اون روزی که قرار افراد به نتیجه اعمالشون برسن و حساب رسی شود، عدل الهی تحقق بیابد، خود اون روز رو هم براش قیام، کلمه قیام به کار برده، یوم تقوم برپا می شود. خب حالا ممکنه بگیم مکان و زمان ایستادنش معنا، حالا انسان ها یقوم و خب رو پاشون واستادن و این ایستادن نشانه احترامه. شما معمولا برای کسی میخوان احترام قائل بشید وای میستید، تو دادگاه در مقابل قاضی میستن، شاهد در مقابل قاضی میخواد شهادت بده میسته، و اینها وکیل میخواد دفاع کنه میسته، اینا احترام و عظمت قائل شدن برای اون مطلبه. کالا بعد خواهم گفت که خود این عظمت قائل شدن برای روز قیامت به عنوان یوم القیامه گفته شده یعنی چی، بعد از این آیات مشخص میشه انشاءالله. ولی این که میگه قیامت هم یعنی اون صحنه ای که قرار همه در اون روز باشیم، یوم الدین، یوم الحسره، یوم التقاون، یوم الجمع، یوم الفراق و غیره و غیره، اونم قیامه یعنی چی؟ خب ما معمولا در رابطه با واژه هایی که به کار میبریم، اونجایی که معنای حقیقی به کار میبریم، خب معنای حقیقیش معلومه، پس که انسان رو پاش ایستاد، خب انسان رو پاش ایستاد معنای حقیقی داره، انسان پا داره و روی پایم میتونه واسه، این میشه معنی حقیقی. میگیم انسان قیام کرد، خب انسان قیام کرد یعنی نشسته بود پا شد، خوابیده بود پا شد، مثلا حالا خوابیده بود، سابقا که اینا رسم بود معمولا پدر وارد شد به احترام پدر مادر فوری پا میشه وای میست. نمیدونم هنوزم این آداب اخلاقی قرار رعایت بشه یا شرایط زمان و مکان قرار عوض بشه، نمیدونم. از عالمی شنیدم که پدرش بی سواد بی سواد بود، خودش از علمای سطح بالا، اسم برم شاید خیلی ها بشناسید، گفت در عمرم از پدر مادرم جلوتر را نرفتم و یاد ندارم پدر مادرم پای منو دراز شده دیده باشن، و شاید این احترام به پدر و مادر باعث شده من توفیقاتی پیدا کردم. خب اینا حسابایی داره که جای خودش هم بحث شده، هم بهتر از من میدانید. حالا میگیم که انسان ایستاد، خب این معنی حقیقیه، اما بگیم که زمان ایستاد، روز قیامت ایستاد، بر این برپایی معنی مجازی داره. معنی مجازیش یعنی چی؟ یعنی چون قیام یه حالت مثلا استوارتر و یه حالت جدیتر نسبت به خوابیده و نشسته است دیگه، ما اگه بخوایم یه حالت جدی برای حمله، برای دفاع، برای بررسی، برای کار، برای فعالیت داشته باشیم، تو حالت خوابیده و نشسته مسلطیم یا ایستاده؟ خب حالت ایستاده است دیگه، حالت ایستاده اون آمادگی برای اون عمل رو. لذا اگر اون روز را یقوم گفتن یعنی یک حالت جدی آماده باشه بدون هیچ گونه کوتاهی و کوچکی در رابطه با کاری که قراره در او انجام بشه. پس اینم از باب عظمت کلمه یقوم رو برای ساعت و قیامت به کار برده، یوم تقوم و ساعه. آیه 41 سوره ابراهیم، یوم یقوم الحساب. خب قیامت اولین مرحلهش حسابرسیه دیگه، حسابها رو بررسی میکنن، بر مبنای اون حسابرسی جایگاه ها معلوم میشود که قبلا بحث کردیم. خب حساب برپا میشود، اینا معناش حقیقیه یا مجازیه؟ خب حساب که پا نداره روی پاش واسه، یعنی خیلی جدی حسابرسی صورت میگیره. فکر نکنید قضیه شوخی ها، حسابرسی جدی که حالا این جدیت رو بخواید در آیات دیگه بررسی بکنید، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یک ذره خیر یک ذره شر، کاملا حسابرسی میشه، اونجا دیگه مولا درزش نمیره. لذا امام سجاد علیه السلام به ما یاد دادن در قنوت نماز، در سجده نماز زیاد درخواست کنیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، خدایا با فضلت با ما عمل کن، با عدلت با ما عمل نکن. اگه قرار بشه عدل بیاد وسط، بیچاره ایم، حساب ما پاکه، ولی اون عنایت و فضل و کرمت شامل حال ما بشه که انشالله مشمول عنایت الهی بشیم. لذا اونقدر این حساب دقیقه، همون گونه که شما در آیات دیگه قرآن کریمم میخونید که وقتی نامه اعمال انسانها رو جلوشون میارن فردای قیامت، فتر المجرمینه مشفقین ممافی و یقولونه یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. میگه وقتی که نامه اعمال رو جلو انسانها میگذارن و تر المجرمینه، خطاکاران رو میبینید، مشفقین ممافی، هولناک، ترسناک، وحشت زده از اون چه که در این نامه میبینن و یقولون و فریاد میزنن، یا ویلتنا ای وای بر ما لحاظ الکتاب، از این نوشته و نامه اعمالمان، لا یقادر صغیرتن، این تای صغیره، ولا کبیرتن، تای کبیره، این تای وحدته، نه یه دونه از اون گناهان کوچک من، نه یه دونه از اون گناهان بزرگ من، لا یقادر و فروگذار نشده، الا احصاها، همه حساب شده. آقا شما الان این دوربین هایی که کار گذاشته شده، ببینید یه ساعت بنده در محضر شما حرف میزنم، نگاه کنید، دست کن دادم، سر تکون دادم، عینک برداشتم، عینک بر نداشتم، این بر نگاه، اون همه رو داره ضبط، این دوربین بشریه. دستگاه الهی حساب و کتابش به گونه ایست که هیچی طبق این آیه شریفه، لا یقادر صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، و لذا اونقدر اهمیت حساب فردای قیامت مهمه که یکی از اسمهای روز قیامتم یوم الحسابه، میگه یوم یقوم الحساب، اونجام کلمه قیام رو، یقومو که از ماده قیامه به کار برده. سوره مبارکه نبأ آیه 38، یوم یقوم الروح والملائکه. خب روح میدونید چند معنا داره در قرآن، یه معنای روح همین است که خدا نفخت فیه من روحی، از اون حقیقت ما فوق ماده در وجود ما قرار داده شده که نفس انسانی است و همه ارزش‌های انسان بر مبنای اون نفس که روح دمیده شده در انسان، مرگ هم جدایی روح از بدن، جدایی نفس از بدنه. یک معنای روح، روح الامینه، جبرائیل و اون ملک الهی. در شبقت تنزل الملائکتو و روح، یعنی اون سر. حالا بعضی روایات ما میگه روح اون ملکیست حتی از جبرائیل هم بالاتره، حالا ما فعلا در همین حد یک ملک برجسته الهی که نسبت به بقیه ملائک یه امتیازی داره. لذا شب قدر که قرار همه ملائک بیان خدمت امام عصر علیه السلام برسن، تدبیر و امور عالم رو خدمت حضرت مطرح کنند و اجازه بگیرند و چه بکنند و وظائف، همه ملائک یک طرف، اون سردستشون هم که روحه باید همراهشون بیاد. اینجا هم عظمت قیامت، یوم یقوم الروح والملائکه. خب ملائکه و سردستشون که روحه، فردای قیامت برای چی میان؟ قبلا خوندیم یکی از وظائفشون شهادت دادنه، یکی از وظائفشون اجرای اون چه که خدا در قیامت میخواد تحقق بیابه، مأمورین الهیان، ولی اونا رو هم با کلمه یقومو به کار برده، یعنی به قدری صحنه مهمه. حالا مثالها خیلی کودکان است ولی برای تقریب ذهن اشکالی نداره. عزیزانی که مثلا تو کارهای دانشگاهی هستن، حالا الان یه دانشجویی اومده امروز از دکتراش دفاع کنه، همه یه مراحل رو طی کرده، امتحان جامعه رو داده، پایان نامش رو داده، استاد خونده، راهنما دیده، نمیدونم اون داور بررسی کرده، حالا جلسه دفاعی است. حالا اون لحظه ای که دفاع کرد و پذیرفته شد و میخوان این عنوان دکتری رو به این بدن، همه باید به احترام بیستن، همون استادم وای میسته، همه حاضرین جلسه، یعنی مسئله مهمه. یه انسانی از نظر علمی در نگاه اساتید این رشته در دانشگاه به یه حدی رسیده که ارزش داره براش قیام کنن، بگن شما این مراحل رو طی کردید، ما به شما اعلام میکنیم از این تاریخ به بعد شما مثلا این درجه علمی رو دارید. خب حالا چه صحنه ایست قیامت؟ یوم یقوم الروح والملائکه، همه ملائک مؤدب میستن، روح که سر. چرا؟ حالا به بعضیش هم بخونم بعد عرض کنم. اینم آیه 38 سوره نبأ. آیه 51 سوره غافر، یوم یقوم الاشهاد، روزی است که شاهدها همه میستن. خب شاهدها فقط ملائکه که نیستن، جلسات قبل رو هم بحث کردیم، انسانها هم شاهدن، انبیا شاهدن، ائمه شاهدن و هکذا. انبیای با اون مقام که جزء شاهدان، ائمه با اون مقام که جزء شاهدان و همه شاهدهای ارزنده، روزی است که یقوم و قیام میکنن برای اون شهادت. یک صحنه عظیمی است که این احترام رو قائلن. اجازه بدید یک فراز کوتاهی هم از فرمایشات مولامون امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 102، دو خط اول، یه پاراگراف، اولین پاراگراف این خطبه 102 نهج البلاغه است، تحت عنوان صفت یوم القیامه. صفت یوم القیامه، وصف یوم القیامه، خصوصیات روز قیامت. و ذالک یومون، اما اون روز روزی است، یجمع الله فیه الاولین والآخرین، اول و آخر یعنی همه رو جمع میکنه، کسی اونجا دیگه فروگذار نمیشه، همه حاضرن. برای چی؟ لنقاش الحساب. نقاش الحساب، ما توی فارسی یه تعبیری داریم، میگیم انقدر مسئله رو موشکافی میکنه انگار با منقاش داره چیزی رو میکنه در میاره، یعنی چیزایی که با این موچینای ریزی که مثلا این موهای ریزی هست که شما باید با یه موچینای خیلی ریزی که اینو بتونید گیر بندازید بکنید، اون ریزکاری های دقیق در هر مطلب رو نقاش میگن، خیلی موشکافانه و دقیق به اون مطلب رو توجه پیدا کردن. این بیان امیرالمؤمنین است، حرف من نیست، حرف یه شاعر نیست، حرف یه انسانی که حالا احساساتی شده کاه و کوه میکنه کوه و کاه میکنه نیست، سخن امیرالمؤمنینه که یوم و ذالک یومون یجمع الله فیه الاولین والآخرین لنقاش الحساب، نه فقط للحساب، لنقاش الحساب، برای حسابرسی موشکافانه دقیق و مولا درزش نره. عرض کردم بارها، گفتن یه بنده خدایی، حالا اینا خواب حجت نیست ولی یک اشعاره، چون میدونید بعضی خوابها جنبه عنایت الهی برای ارشاد، هدایت، توجه دادن بعضی رویاهای گفتن یه بنده خدایی برجسته عالم بزرگی بود، بعد از مرگش خوابش رو دیدن، گفتن در چه حالی؟ گفت گرفت عالم برزخ، گفت گرفتار یه حرفم. اه چه حرفی؟ گفت یه روز بارونی از خونه در اومدم، گفتم عجب بارانه به موقعی، به من میگن تو دیگه چرا، کدوم کارش بی موقع بود؟ ببینید چقدر حساب داره، کدوم کارش بی موقع بود؟ خدایا من شاهده، میترسم بگن، چون این شامل حال خود من بدبخت بیچاره است، مگه خدا کمک کنه. آقا نامه اعمال تو میارن جلو، آقا این همه من خدمات کردم هیچی توش نیست، و چی شد؟ میگه آقا مگه روایت نگفت؟ مگه اولیشو گفتم یوم یقوم الناس لرب العالمین، مربیا بهت یاد نداده بودن اگه کار خیری کردی هفت پله تو آسمان باید بره بالا، به هفتمی برسه پذیرفته بشه، تو هر مرحله، یک مرحله میره بالا میبینن که من به دیگران گفتم این کار رو کردم، میگه ریا شد رد کنید. این یکیشه. حالا تا هفتم که اگر شد بعد عرض میکنم اون روایات رو. تازه عمل خیر ما، حالا عمل شرک پناه بر خدا، عمل خیری که انجام دادیم، اگر این عمل خیر رو برای دیگران بگیم عنوان ریا پیدا میکنه. یا کلی خدمت به دیگران کردید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، با منت گذاشتن، با سرکوف زدن، هیچ کدوم اینا حساب نشد. لذا حالا یومون یجمع الله فیه الاولین والآخرین لنقاش الحساب. خب حالا نقاش الحساب، موشکافانه حساب میکنن که چی بشه؟ و جزاء الاعمال بر مبنای اون نقاش حساب نتیجه اعمال داده بشه. مثل من بیچاره نیست که ظاهر اعمال رو ببینم قضاوت کنم. میگن همه رو بر مبنای واقعیتش اونجا میبینن. اون وقت حالا یومی که همه مردم در ذالکم یجمع الله فی خضوعا قیاما، خضوع رو قبل از قیام به کار برد برای تاکید بیشتر اونها، برای این که در مقابل این حساب رسید. دیگه که خدا رحمت کنه مرحوم مهندس مصحف اینجا هم گاهی صحبت میکرد، سالهای 20 سال قبل اینجا ایشون یه مزاح میکرد، خیلی شوخ بود، میگفت فردای قیامت اگر قرار بشه خدا با اون حسابی که برای قیامت قرار داده دست سخن میگه، پا سخن میگه، شاهدها همه حاضرن، همه اعمال ما مثل فیلمی جلو ماست، اگه اینا نبود این بشر با خدام اونقدر یک دو میکرد که دیگه سر خدا رو هم درد بیاره خیال میگه. ولی اونجا دیگه یه حرفا نیست، چنان حسابرسی دقیق صورت میگیره، بر مبنای اون حسابرسی جزای اعمال، اون وقت همه افرادم برای این که در اون صحنه حاضر بشن خضوعا قیاما خاضعانه ایستادن مؤدب، چون میبینن دیگه ما در حضور مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، بعد عرض میکنم که هر دو خونده شده و چه فرق داره، چرا بعضیا میگن مالک بگید چرا بعضیا میگن ملک بگید، حالا اونو در جای خودش عرض میکنم. هم انشاءالله اگر خدا بخواد در مقابل مالک یوم الدین، ملک یوم الدین خضوعا قیاما، اما بعدش مولا چی میفرماید؟ قد الجمهم العرق، همه عرق ریزانن. این توضیح، شما وقتی یه جایی وای میستید وحشت، دلهوره، نگرانی، یه حالتهای خاصی دست میده، ای عرق نمی کنیم، گاهی عرق سرده، گاهی عرق گرمه. امیرالمؤمنین میفرماید اون روز چه روزیست؟ کلمه قیام مورد نظرم بود و خضوع، ولی این اتیکرم تو این خط بخونم. الجم هم العرق و رجفت به هم الارض، زمین زیر پاشون میلرزه. شما در زلزله تو حالت چند لحظه است، چه استرابی دست میده؟ میگه چنان استراب به افراد دست میده که زمین داره زیر پاش میلرزه، حسابرسی به اون صورت دقیق داره صورت میگیره و این انسان خاضعانه مؤدب ایستاده و متوجه است چه خبره. فاحسن هم حالا من وجد لقدمیه موضعا، میدونید چه کسی حالش از همه بهتره؟ بتونه جای پایی برای خودش پیدا کنه، دو تا پاشو بذاره. کنایه از چیه؟ خیلی حساب دقیقه. آقا این بیان امیرالمؤمنینه، چرا اسم یک سوره رو گذاشته سوره القیامه؟ با اینکه این همه اسم در قرآن کریم راجع به فردای محشر داریم و 70 بارم یوم القیامه یوم القیامه یوم القیامه رو تکرار کرده، با این چند آیه‌ای که اشاره کردم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم تقوم الساعه، یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الروح و الملائکه، یوم یقوم الاشهاد، و اونم بیان مولا امیر المؤمنین. پس این عنوان قیامت دو طرف رو بیان میکنه، خیلی عظیمه، خیلی بزرگه، خیلی باید اونجا حواس جمع باشه. افراد چون روزی است که همه چی آشکار میشه و یوم تبل السرائر است و حقایق معلومه، چیزی دیگه که چیزی پنهان از نگاه انسان ها نیست، همه معدب ایستادن ببینن قراره چه بشه. پس از این جهت این عنوان قیامت یک عظمتی رو بیان میکنه. ولی خود آیات آیه اول این سوره مبارکه هم همین مطلب رو برای ما با یک نگاه قرآنی اگه دقیق بشیم داره قشنگ بیان میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه. خب بعضی ها اومدن گفتن که لا اینجا لای زائده است، چون اگه بخوایم ظاهرش رو بگیریم لا یعنی نه دیگه، اقسم و قسم میخورم بیوم القیامه، نه قسم میخورم بیوم القیامه، یعنی قسم نمیخورم بیوم القیامه، منظور این نیست که. لذا گفتن چون این لا نفیه پس لا لای زائد است. برخی از افرادی که در ادبیات عرب دقیقاً یه اشکالی کردن، گفتن اولا لا زائده در اول نمیاد، در اول جمله و عبارت نمیاد، که البته بعضی های دیگه گفتن چرا گاهی در زبان عربی میاد. اما مهمتر از این گفتن آقا قرآن شأنش اجل از اینه که بخواد کلمه زائده به کار ببره. نه، اونایی که دقیق تر شدن که مفسرین بزرگن گفتن چرا لا را لای زائده میگیرید، این لا لای ردعه، ر و دال و عین، رد کردن. یعنی چی؟ بذارید تو فارسی مثال بزنم. مثلا شما در زبان فارسی الان دو نفر از عزیزان اینجا دارن صحبتی میکنن، شما میگین نه آقا اینجوری نیست، یعنی اون مطلب رو دارید رد میکنید. نه، حالا حتی با حالت قسم بگم تو فارسی، طرف میگه آقا فلانی این حرف رو زد، شما میگید نه به خدا اینو نگفته. نه به خدا یعنی قسم نمیخورم به خدا، یعنی اون حرف نه، خدا رم شاهد میگیرم قسم میخورم که نه اینجوری نبوده. این لا در زبان عربی یه همچه حالتی که یه مطلبی رو داره رد و رد میکنه، بعد میخواد یه مطلبی رو با عظمت بگه براش قسم میخوره، بعدیش قسمه، قبلیش این لا لای ردعه. خب این اینجا که با خود سیاق آیات بهتر جور در میاد، چون بعدش هم بیان میکنه که فردی در شأن نزولش هم نوشتن، کما اینکه در سوره یاسین هم داریم، استخوان پوسیده ای رو برداشت اومد پیش پیغمبر، همسایه پیغمبر بود. خب کی میتونه اینو برداره تبدیل به یه آدم بکنه؟ این استخونه، چون مهمترین یه سفت‌ترین قسمت بدن ما و عظیمترین قسمت بدن که قرار بمونه استخون، تازه استخونش هم خاک شده، پوسیده شده، دست بزنیم داره خاک میشه. من یحیی العظام و هی رمیم، کی میتونه این استخوان رو زنده کنه که رمیم، خاکستر شده، پوسیده شده، پودر شده، پوک شده به قول ما آینا. آیات نازل شد، لا نه اقسم و بیوم القیامه، قسم به روز قیامت. اولین سوال اینه، قرار راجب قیامت حرف بزنه و قسم به خود قیامت خورده، یعنی چی؟ ببینید شما وقتی میخواید یه چیزی رو بحث کنید، قسم میخورید به یه چیز مهمی، قسم میخورید تا اونو ثابت کنید دیگه. ولی الان تو ادامه آیات میبینیم در سوره قیامت، شما میخواید راجع خدا داره آیه نازل کرده بر پیغمبر یک سوره که بگه که نه خیر، استخون پوسیده رو هم زنده میکنیم، انسان هم زنده میکنیم، قیامت هم هست چنینه، اما قسم به خود قیامت خورده، این یعنی چی؟ نه، بی خود میگن نمیشه، حرفا چیه؟ اقسم بیوم القیامه، قسم به روز قیامت. خب یک، خب اگر قسم خورنده فردی باشه، در بین ما انسان‌ها بزرگ، عظیم، با شخصیت، حساب شده، موردی را که قسم می‌خوره برای ما مهم هست یا نه؟ یه وقت من عادی به یه چیزی قسم می‌خورم، یه وقت مثلا حالا پیش اومده یه مرجع تقلید داره قسم می‌خوره، خب بالاخره اون چیزی که حالا خدا داره قسم می‌خوره، خدا داره این انقدر عظمت برای قیامت قائله که قسم به قیامت میخوره. این یک. لذا اگه اسم سوره قیامت عرض کردم بر مبنای اون عظمت، حالا قسمم که میخوره داره عظمت نشون میده، حالا با خود قیامت قسم میخوره برای اثبات قیامت، میخواد بگه اگر در ادامه آیات میاد خیلی نکته های ظریفی در این آیات نهفته شده. من فکر میکردم این سوره رو دو سه جلسه بتونم بحث کنم، ولی هنوز ما تو هم اولش موندیم، ببینیم حالا چی میشه. میخواد بگه انقدر قیامت واضح و روشنه که خودش رو نشون میده. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. حالا ضمن بیانی که میکنه و توضیحاتی هم که قبلا داشتیم، انشالله به اون آیات برسیم، میبینیم نگاه قرآنی، میگه مثل نگاه قرآنی به خود وجود الهی. خدا مگه کجا نگاه میکنی که خدا نباشه؟ به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبای تو بینم. حالا اشتباه نشه، ممکنه جوونی بگه آقا من نه اشکال نداره سوال کنن، ما هم تو کلاس ها خب دوستا دیدم بحث میکنیم، دلیل میاریم، چون چرا میکنیم، اشکال میکنیم. یادش بخیر اون موقعهایی که حال داشتیم، یکی رو منکر خدا میکردیم، یکی رو مثبت میگفتیم، با هم بحث کن اثبات کن. اما وقتی انسان یک کمی جه خدا بیامرز علامه طباطبایی رو، به مرحوم استاد مطهری به ما میفرمود، مرحوم علامه طباطبایی ما که جوان بودیم به ماها میفرمود تا جوانید برهان وجوب امکان رو بحث کنید، به سن ماها برسید دیگه حوصله این بحثا رو ندارید، میگه دیگه نیازی به این بحثا نیست، از بس روشنه. به فرموده مولا امیرالمؤمنین، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، من چیزی رو نمیبینم، قبلش خدا میبینم، بعدش خدا میبینم با او، بله اینا همه در، اما در این حال خب باشه یه افرادی ممکنه دوچار سوال و بحث بشن، لازمه و بایدم بحث کرد، همونطوری که در دعای عرفه امام حسین علیه السلام چگونه بیان میکنه. یه جا میفرماد امیت عینان لات، کور باد اون چشمی که تو رو نمیبینه، امن از ظهور، برای غیر تو ظهوریه که برای تو نیست، تا اونا واسطه بشن تو رو نشون بدن. اما بعدش میگه امر کردی که به آثارت مراجعه بکنیم، از آثار بی به تو. اینا هر کدوم در جای خودش درست و قشنگ، اما میخواد اون نگاه رو بگه. اگر با اون نگاه عمیق فکری عقلی قلبی نگاه کنید، قیامت اونقدر واضح و روشنه که خودش رو نشون میده. لذا قسم به قیامت که قیامت هست. لا نه نه اونجوری نیست، اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. اینجا این یه آیه رو هم در کنار این، چون به هم ربط داره حتما باید امشب بحث کنیم، سریع از اون رد شدم. خب شما در بحث نفس تو قرآن کریم، تو بحثای کلامی، تو بحثای عرفانی، تو بحثای حکمی قوغایی صورت گرفته در طول تاریخ علم و درک و فلسفه و اندیشه. فشرده یه حرف که میخوام چند دقیقه جمع جورش کنم، اون حقیقت ملکوتی، مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، نفخت و فیه من روحی که قرآن بیان میکنه، اون حقیقت ملکوتی ماوراء خاکی که خداوند در سوره مبارکه مؤمنون و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه في قرار مكين بعد علقه و مضغه و كسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، یه موجودیت دیگه به او دادیم، اون حقیقت روحی است. الون کن روح، قل روح من امر ربی، از امر رب در ما، این که در ما قرار گرفت اسمش میشه نفس. خب حالا این نفس حالت اولیه‌اش که در وجود ما قرار گرفته، مثل یک لوح صاف صاف که هیچی روش نوشته نشده، بر مبنای این نفس که اون حقیقت عنایت الهی به من و شما انسان هاست و اونقدر مهمه که خدا با چندین قسم میرسه به اینجا، و نفس و و ما سواها فالحمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. این نفس با این همه ارزندگی به گونه ایست که هم میتونه همش از او خوبی سر بزنه، هم میتونه از او بدی سر بزنه. میتونه این نفس ما را به گونه ای پرواز بده که ملائک مأمور سجده ما بشن، و میتونه این نفس اونچنان ما رو ساقط کنه که در درک اسفل قرار بگیریم. خب حالت عالیه نفس که انسان رو به اون درجات عالیات میرسونه در قرآن کریم بهش میگن مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی. این نفس اون حقیقت انسانیت رشد داد، حالا دیگه اینجا جاش نیست، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جون طلبم، وسپه جانان بروم. این نفس باید بره اونجا فادخلی فی عبادی، نه فقط در کاخ و باغ بهشت، اونجا هم نشینه با اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله. این یه حالت نفس، یه حالت نفس امارتون به سو، ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی. اماره صیغه مبالغه از کلمه امره، یعنی خیلی فرماندهی میکنه برای بدی ها. اون موقعی است که این نفس تربیت نشده، کنترل نشده، تحت تاثیر عقل و دین قرار نگیره، هی امر به بدی میکنه. و لذا در روایات هم گفته شده هر انسانی هم الانسان و علی نفسه بصیره به خودش مراجعه کنه به خوبی اینو میفهمه. آقا هر چیزی جوابشو دادی ساکت میشه، نفس هر چی به خواسته های شهوانیش جواب بدی خواستش بیشتر میشه. امام صادق فرمودن مثل آب شور دریاست، هر چی می نوشی آتشت بیشتر میشه، اونقدر مجبور بنوشه تا شاید حتی بمیره در اثر این افراط و زیاده روی. اینم یه حالت نفسه، بهش میگن امارتون به سو. اما گاهی وقتا انسانها گناه میکنن، بدی میکنن، دنبال شکم و شهوت میرن، دروغ میگن، انانیت نشون میدن، یه کارای از اونا سر زده، اما اون واقعیت نفس هنوز به کلی آلوده نشده، به کلی از بین نرفته، یه سوسوایی هنوز توی وجودش هست. اون در یه حالت خلوتی، در یه نمازی، در یه زیارتی، در یه نشست پای مثلا یه وعظی، مطالعه‌ای، بالاخره یه خوابی، یه چیزی، یه تکانی میخوره، خودش رو سرزنش میکنه، یه چرا این کار کردی؟ بهتر نبود؟ برای هر کدوم از ماها قطعا اتفاق افتاده. فرض بفرمایید در یه بحثی بودیم، یه حرفی زدیم، بعد که با خودمون خلوت کردیم متوجه شدیم این حرف ما حرف خوبی نبود. اول پیش خودمون دو حالت، یک ها بابا حقش بود، جزاش بود، این نفس اماره است. اما وقتی با خودم خلوت میکنم میگم اشتباه کردم، برم ازش رضایت بگیرم، دلشو به دست بیارم. دیدید بعضیا توی حالتهایی یه دفعه منقلب میشن، در صدد حلالیت طلبیدن و غیره و این حرفا برمیان. این نمونه فقط نزدیکی های مرگ، فردایی که عمل جراحی دارم امروز زنگ بزنم، نه، انسان بتونه در طول زندگی اینجوری باشه اون رستگاره. خب حالا اینو میگن نفس لوامه. آقا اتفاق نیفتاده انسانی که حالا عمدن سهوًا زده کسی رو کشته، یکی دیگر رو اشتباهی گرفتن، حالا میخوان اعدام کنن، این یه دفعه اون وجدانش بیدار میشه، میره میگه او نبود، من بودم، با این که ممکنه بره کشته بشه اعدامش کنن، میره میگه. این قدرت نفس لوامه است. نفس لوامه یه جلوه ای از روز قیامته، لذا نه قیامت هست قسم به روز قیامت، نه قیامت هست قسم به این، یعنی نمونه تو خودتون قرار دادیم. در نگاه عرفانی راجع به انسان شاید از این شعر مولا گرفته باشن، شعر معروفی است، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تبل عالم الاکبر دواء کفیک ولا تبصر و داء کمنک ولا تشر و انت الکتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر. میگه خیال کردی چند کیلو گوشت و پوست و استخوانی؟ مرحوم علامه طباطبایی بگیم 70 کیلو وزن بود. مرحوم علامه طباطبایی 70 کیلو وزن بود. علامه طباطبایی بدنش از 70 کیلو بیشتر نبود. یک هر آن کس دانش برد توشه ایست، جهانی است بنشسته در گوشه ای. لذا عرفا میگن انسان عالم اکبره، این جهان عالم اصغر. این از شعر مولا گرفتن. و انت کتاب المبین الذی، تو اون کتاب مبین الهی هستی که به احرفه ای. یه کتاب مثلا حالا 200 صفحه، هر صفحه 20 خط، هر خط مثلا فرض کنید 20 کلمه، هر کلمه چند حرف. به احرفه ای تو اون کتابی هستی که با یک حرفش و انت کتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر، به هر حرفش چه چیزها پنهان شده که اونو داره ظاهر میکنه و آشکار میکنه. لذا انسانو جهان اکبر میدونن. حالا بعضیا عکسش هم گفتن. خب اینجا میخواد اینو بگه، همون طوری که شما به عنوان یک جهان، حالا یا اصغر یا اکبر، نفس لوامه داری، این جهان یک روزی که روزی است که این سرزنش ها بگه آه چرا این کارا رو کردی. لذات انسان موفق کسی است. ما تو ضرب المثل هم داریم، علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد، قبل از اینکه قیامت بشود و این نفس لوامه همراه یوم القیامه با هم به من بگن چرا این کار رو کردی. ولی اونجا دیگه کاری نمیشه کرد، یوم الحسره است، یوم التقابونه، اونجا دیگه مقبونی. پس در این عالم این درس را بیاموز، از این نفس لوامت استفاده کن، نفس اماره رو کنترل کن، به نفس مطمئنه برسد. لذا برای عظمت روز قیامت، وقتی که اسمش رو قیامت گذاشته این سوره رو، قسمم میخوره یوم القیامه، جلوه ای از ویژگی های یوم القیامه در درون من و شما همین نفس لوامه رو هم به کار میبره. خب دیگه چون وقت ما گذشت، اجازه بدید فقط یه اشاره بکنم، بقیه رو اگر عمری بود انشالله جلسه بعد با هم بحث کنیم. خب حالا این همه عظمت برای قیامت و این قسم و اون آیات و اون توضیحات و این اسم به عنوان سوره قیامت برای چیه؟ برای اینکه برجسته ترین، دقت کنید، بحثاشو قبلا کردیم، الان عنوانشو میگم، برجسته ترین صفت خدا بعد از توحید عدل است. بالعدل قامت السماوات والارض. اونقدر مهمه که شیعه در کنار توحید تو اصول دین عدل رو حتما ذکر میکنه. توحید عدل، نبوت، امامت، معاد. روزی است که تحقق این صفت الهی صورت میپذیره. خالقیت خدا در این عالم تحقق داره یا نداره؟ بله. خب همه ما مخلوقات، این تحقق خالقیت خداست. آسمان، زمین، دریا، کوه، دشت، صحرا، هر چی هست، اینا تحقق خالق، تحقق رازقیت الله. این همه مخلوقات دارن روزی میخورن، تحقق رازقیت اللهه. تحقق ممیت بودن الله، این همه دارن میمیرن، تحقق یا ممیته، این همه دارن به دنیا میان، حیات پیدا میکنن و هاکذا. شما اون اسامی که در دعای جوشن کبیر برای حضرت حق میخونید، نذارید دعای جوشن کبیر رو فقط برای شبای قدر، بعضیا در قنوت نماز وترشون دعای جوشن کبیر میخونن. حالا اون شما ها موفقید، امثال بنده نمیتونم، ولی خب صد فراز هر شبیه یکی دو تا سه تاشو بخونید، اینم میشه. لذا دعای جوشن کبیر آثاری داره. برگردیم، شما این همه اسامی حضرت حق در دعای جوشن کبیر، اینا تحقق تو دنیا، عدل در دنیا تحقق نمییابه چون ظرفیت نداره دنیا. ظرفی است قیامت که داره عدل خدا تحقق میابه. رضا عظمتیست که باید از کلمه قیام براش به کار ببریم. یک سوره به نام یوم القیامه اسم‌گذاری شده، 70 بار هم در قرآن تکرار شده. جانم فدایت بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. دو نکته در رابطه اون حضرت و قیامت عرض کنم به اندازه‌ای که وقت اجازه میده. یک، ابوذر میگه وارد مسجد النبی شدم، دیدم پیغمبر تو محراب نشستن پشت به قبله رو به مسجد، ولی حالشون خیلی منقلب، به شدت گریه میکنن، اشک میریزن، حال اضطراب عجیبی دارن. سلمانم مؤدب مظلومانه اون گوشه نشسته. ابوذر میگه من وارد شدم. به سلمان گفت، خب میدونید ابوذر و سلمان دیگه دوتا از بزرگان اصحاب رسول خدا. گفتم سلمان چی شده پیغمبر رو؟ چرا حالشون اینجوریه؟ گفت منم نمیدونم. انقدر دیدم حضرت منقلبن به خودم حق ندادم سوال کنم. بعد ابوذر و سلمان با هم به مشورت نشستن. اون حال پیغمبر به گونه ای بود که به خودشون حق این که با پیغمبر سخنی بگن نداشتن. گفتن که ابوذر میگه، گفتم سلمان هر وقت پیغمبر فاطمه رو میبینه مسرور میشه. شما هم که پیر و غلام این خانواده اید، مورد توجهشونید. برو در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها از حضرت بخواه تشبیارن مسجد، پیغمبر رو از این حال در بیارن. ما که اون شخصیت رو نداریم. سلمان میگه رفتم. و حتی این دکتر هم نقل میکنه. معلومه که تو این خونه جوری مورد احترام بود که میتونست وارد بشه و تا این حد نزدیک بشه. میگه وارد شدم، دیدم زهرا سلام الله علیها با یک دست این آسیاب دستی رو میگردونه، با یک دست بچه در آغوش داره شیر میده، و حالا خودشم پوشیده که سلمان وارد شده، اما همینجوری که داره این آسیاب دستی رو میگردونه بچه رم شیر میده، میگه و ما عند الله خیر و ابقا. یعنی در این حالم تبع، یعنی اینا حالا میگذره باشه، من اینجوری زندگی میکنم به خاطر خدا، اونی که پیش خداست. میگه گفتم بیبی جون پیغمبر حالشون منقلبه، اگه میشه شما تشبیارید مسجد، شاید پیغمبر از این حال در بیاره. میگه حضرت اینا رو گذاشتن و حرکت کردن. من پشت سر حضرت زهرا میرفتم به احترامشون، اینم داره. میگه چادری که سر حضرت زهرا بود پشت سرش رو فقط شمردم 12 وصله داشت. و من گفتم خدایا من در ایران بودم، دختران حکام ایران رو دیدم، روم بودم دختران حکام اونجا رو دیدم، این ملکه عالم وجوده. میگه زهرا سلام الله علیها متوجه شد، بیانی داشت که حالا فعلا جاش اینجا نیست رد بشم. میگه وارد مسجد شدیم. وارد که شدیم زهرا سلام الله علیها سلامی کرد و جلو پیغمبر نشست و عرض کرد یا ابتا چی شده؟ پیغمبر دو آیه خوندن که الان جبرائیل آورده راجع به عذاب جهنم، که حالا اون آیاتش بمونه. دو آیه خوندن که جبرائیل آمد و این دو آیه رو آورد، و من در رابطه با مضمون این دو آیه که در جهنم چه خبره حالم اینجوری شد. میگه حال زهرا سلام الله علیها همین گونه شد. چنان زهرا منقلب شد، شروع کرد مثل پیغمبر گریه کردن. میگه من و سلمان گفتیم عجب، ما خواستیم فاطمه رو بیاریم سلام الله علیها که پیغمبر رو از این حال در بیاریم، خود حضرت هم چگونه شدن. این یک نمونه که مسئله قیامت، توجه به قیامت یه مسئله ساده ای نیست. اما یه نکته ای هم داریم راجع به فردای قیامت. میگه وقتی که قرارش این یوم نقاش ناس عرض کردم، حالا اون صحنه برپا شده، روایات ما داره منبری از نور برپا میکنن، پیغمبر خدا بر بالای منبر مینشینه، جبرائیل از طرف خدا میاد یا ملک مقرب دیگری، روح ملک مقرب الهی، کلید دوزخ و بهشت رو، حالا کنایه از هرچی هست، به دست پیغمبر میده. میگه خدا سلام میرسونه، میگه برترین بنده و رسول من بودی، امروز اختیار همه بندگانم با توست یا رسول الله، امروز روز توست، حالا میخوای حکمی بکنی بکن. میگه پیغمبر به آسمان بلند میکنه، میگه خدایا یارم، رفیقم، همراهم، برادرم علی بود، من بی علی کاری نمی کنم. ندا میاد علی بیا. علی میره بالای منبر کنار دست پیغمبر میشینه، پیغمبر کلید بهشت و دوزخ رو میده به علی، میگه علی امروز اختیار بشر رو به تو دادم. این که در اشعار حتی شافعی هم اومده علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه قسیم النار والجنه، در کتاب اعمالی شیخ مفید اومده که شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید یا ابن رسول الله چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ فرمود خب فرزندی داشت به نام قاسم، در عرب رسم لقب. گفت نه اینو میدونم، غیر از این. معلوم شد سوال کننده زیرکه. امام علیه السلام فرمود حالا که سوالات دقیق تر میخوای میخوام، علی پیغمبر پدر معنوی علی بود، علی قاسمه تقسیم کننده بهشت و دوزخ، لذا ابوالقاسمه، یعنی پدر تقسیم کننده بهشت و دوزخ. بعد مرحوم شیخ مفید اینه که نقل میکنه، میگه ای کاش طرف سوالشو باز ادامه میداد تا امام توضیحات دیگه هم میدادن، ولی تو همینجا مثل این که اکتفا کرد. خب اینجا امیرالمؤمنین میان کلید دوزخ و بهشت رو به دست علی دادن. علی میگه یا رسول الله، رکن زندگیم، همراهم، مدافعم، کمکم زهرا بود، من بی زهرا قدمی بر نمیدارم. اینجا ندا میاد، روایت داره من بطنان العرش یونادی منادن، از بطن عرش الهی یک منادی ندا میده. انبیا مؤدب، اولیا مؤدب، بشر مواظب باشید، زهرا وارد میشود. اما زهرا سلام الله علیها وارد میشه، میگن یک بغل قنداقه علی اصغر رو داره، توی بغلش هم دستای جدا شده ابوالفضل رو داره. اما یه تیکه هم بگم، حالا بعد از این که قرار شد اون صحنه ها انجام شد و چه بشه، یه نکتم داره. میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها مثل مرغی که دانه ها رو در روی زمین از سنگریزه ها جدا میکنه برمیداره، شیعه هاشو جدا میکنه، ولی نکنه مثل اون شیعه های خراسان که پشت در خونه امام رضا رفتن، امام فرمود شما که شیعه نیستید، شما محبید، بکوشیم که شیعه فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. یکی از نشانه های شیعه بودن اینه که یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا، به فرح ما شادن، به حزن ما محزونن. یکی از بزرگان دینش ما نقل کرده، میگه در شب قدیر بود در عالم مکاشفه یا رؤیای صادقه ای امام عصر علیه السلام رو دیدم، دیدم که محزونن. عرض کردم آقا جون شب عید شماست، قدیر، علت حزن شما چیز؟ فرمود بعد از بیت الاحزان برای ما سروری باقی نماند. حالا این ایامم با چشم دل نگاه کنیم، بستر زهرا تو خونه پهنه، امیرالمومنین زانوی غم رو بغل کرده، من دارم وسط زبان حال میگم، زانوی غم بغل کرده گوشه اتاق نشسته و نگاهی میکنه. بچه ها گاهی به پدر نگاه میکنن، گاهی به مادر نگاه میکنن. بلالم به عنوان اعتراض اذان رو ترک کرد و برای اینکه در فشار قرار نگیره از مدینه خارج شد، رفت روستای اطراف مدینه. یه شب پیغمبر رو خواب دید، پیغمبر فرمود بلال سری به بچه هام نمیزنی؟ از خواب که پاشد فردا سراسیمه به طرف مدینه اومد، اما اومد صاف محله بنی هاشم، بچه ها دویدن بلال اومده دورشو بگیرید. با هیچ که کار ندارم، همین که رسید در خانه امیرالمومنین، یا للعجب این در چرا سوخته است؟ وارد خانه شد به اذن مولا. آقا جون زانوی غم بغل کرده اید. فرمود بلال میدونی زهرای ما را از ما گرفتن. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا ایتها البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعتا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما تبي الموت يا الله 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 يا رحمن يا مغلب الغلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء والسلام البكاء يا دائم الفضل على صل على محمد وآله خير الورى السجية واغفر لنا يا ذا العلا پیاز لاشیه نجاتن من کن یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب مزدر رضا دعا و یجب السور مزتر رضا دعا و یک شب سوز یا مجیب دعوت المزترین بکه انا مزترون فعجبنا و یا غیاس المزتر المستغیسین بکه انا مستغیسون و غسنا الهی یا حمید به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسن و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من انصاره و اعوانه خدا به ما رحم کن صاحب ما برسان خدایا برای حل همه گرفتاری ها امر فرج حضرتش امضا بفرما قلب وجود مقدسش با صدور فرمان ظهورش شاد بگردان توفیق خدمت گزاری آستانش به ما عنایت بفرما در دوران حساس فتن آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار ایمان ما امنیت مملکت ما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما در کنف حمایت حفظ بفرما حوائج مشروعه این جمع روا بفرما بیماران منظورین مورد نظر شفای عاجل مرحمت بفرما اموات و ذبی حقوق اموات این جمع همه اونایی که در این حسینیه اومدن و الان از دنیا رفتن به ویژه مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان علی آقای آجیان ببخش و بیامرز خدا خدا به عظمتت قسمت می دهیم ما رو مستوجب عذابت قرار مده بر ما رحم کن نعمتاتو بر ما مستدام بدار به نبی و آل و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان